بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا ابي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در تربیت نوجوان یکی از نکات مهمی که ملاحظه میشه این است که او را قانع در زندگی بار بیاوریم. قانع بودن به معنای اینه که به حد متوسط زندگی راضی باشه. گاهی حد متوسط از زندگی هست اما رضایت نیست، مثل اینکه شخص درآمد بیشتر از این نداره. خود پدر گاهی مال زیادی نداره که ناچار به قناعت زندگی بکنه، اما اگر دل او رو ببینید ناراضیه. و نشانهش هم اینه که اگر مالی دستش بیاد میبینید که اسراف میکنه، بیش از حد متوسط خرج میکنه. لذا اکتفا کردن به حد وسط تا اینجا کافی نیست برای اینکه بگیم او قانعه. ما در بحث قناعت دو تا رکن نیاز داریم. یه رکن قناعت همینه که حد وسط رو، یعنی نه زیاد روی و نه کم روی. کم روی هم در اخلاق نامش تقتیر هست، بخواد تنگ بگیره بر خرج کردن که گاهی نسبت بخل به او داده میشه. حد وسط رو رعایت بکنه، اما تا اینجا ما قناعت نمیگیم. رکن دوم هم باید باشه. رکن دوم رضایت درونی است. این دو رکن وقتی زمینه هم شد میشه قناعت. به عبارت دیگر قناعت رکن اولش عملیاتیه، رکن دومش درونیه. رکن اولش حسیه، رکن دومش معنویه. رکن اولش حد وسط رو رعایت کردنه که همه میبینن که در زندگی دارد حد وسط رو رعایت میکنه، اما حد دوم او، تعریف دوم او که در واقع رکن دومه، اون دیده نمیشه. اون رضایت درونی اوست. رضایت از کجا بفهمیم؟ منها کردن. ببینیم اگر مال در اختیار این شخص قرار گرفت از حد وسط بیشتر خرج میکنه یا نه. اگر خرج نکرد معلومه که به اون حد وسط راضی بوده. اینو میگیم قناعت. فرزندان خودمون رو به خصوص در ایام نوجوانی باید با قناعت آموخته کنه. دلیل ما هم اینه که قناعت 14 اثر داره، که این آثار رو وقتی یکی یکی خدمتتون بگم وقت متوجه ارزش بحث قناعت میشید. البته این بحث قناعت برای خود ما هم مورد توجهه، منطور چون بحث ما در تربیت نوجوانه و این بحث تو تربیت خیلی مهمه. اگر بچه آموخته شد با قناعت این آثار 14 گانه رو داره، و اگر یاد نگرفت قناعت رو تو سن بالاتر، تو سن جوانی میخواد اسرافکاری بکنه در خوراکش، در لباسش، در اساس زندگیش، و یه مقدار بزرگتر تو سنی که تشکیل خانواده میده دردسرهای فراوانی برای خودش درست میکنه، میخواد خرج بکنه برای خودش و خانومش. خب نیاز به درآمد بیشتری داره، درآمد بیشتر میخواد، نیاز داره وقت بیشتری صرف شغلش بکنه. بعد ببینید این فایده نداره، شغلش کافی نیست، به نقشه های شیطانی رو میاره که فریب بده مشتریان رو، دروغ بگه تا بتونه پول بیشتری رو کسب کنه، و گاهی به راه حرام رو میاره. همه اینا نتیجه چیه؟ اینه که میخواهد بیشتر از حد وسط خرج بکنه و این ضررهای متعددی رو برای او می آوره. اولین اثری که برای قناعت گفته شده عزت نفسه. اون فرزندمون رو اگر با قناعت بتوانیم تربیت بکنیم، عزت نفس پیدا میکنه. عزت نفس خودش 40-50 تا نکته داره که قبلا این بحث رو چون گفتم راجع عزت نفس بحث جداگانه رو در بحث تربیت داشتم، دیگه اون رو تکرار نمی کنم. فقط اشاره می کنم که عزت نفس به این سادگی نیست که انسان بخواد از دست بده یا اهمیتش نده. و عزت به معنای چیه؟ عزت دانه کمیابیست. انسان عزیز یعنی نادر الوجود، و چون ندرت هست، شریک نداره، یا اگه شریک داره کم هست، نتیجهش بزرگیست. نه بزرگی ظاهری، بزرگی معنوی که در دلها عظمتی برای او مردم قائلن، او رو بزرگش میشمارن، این میشه عزت نفس. دلیل بر این که مثلا خورشید، ماه، اینها مورد توجه هم عزتشونه، یعنی چون نادر الوجود، شریک نداره. اما ستاره ها چون شریک خیلی دارن، اونا میرید مورد توجه کمتر قرار میگیرن، اسم هم حتی نداره، به خاطر همین تکرارش و تکسرش. انسان هم اگر در صفات اخلاقی، صفات معمولی داشت، نه این مورد توجه قرار نمیگیره. وقتی یه صفات استثنایی داشته باشه که شریک نداشته باشه یا کم باشه شریک او، مورد نگاه دیگران هست. نگاه بزرگ شمرده، نه نگاه تحقیر آمیز. چون گاهی هم افراد نگاه میکنن به یکیسی، اما نگاه تحقیری میکنن. مثل کسی که در چاه زمزم بول کرد و گفت میخوام مشهور بشم، مشهورم شد، اسمشو تو تاریخ ثبت کرد. خب یک نوع توجه تحقیر آمیزم گاهی افراد دارن به یکیسی، اما بحث ما فعلا تو قسمت مثبتشه که اسمشو میگذاریم عزت نفس. فرزندانمون رو اگر میخواییم عزت نفس پیدا بکنن، باید با قناعت اونها رو آشنا بکنه. دومین اثر قناعت، من یک روایتم توی زمینه بخونم قبل از اینکه وارد بحث دوم بشم. عز القنوع خیر من ذل الخضوع. عزت قناعت بهتر از ذلت تقاضا و خضوعی است که انسان در مقابل دیگران میکنه و از آنها چیز میخواد. حالا یا طمع داره که این خودش ذلت میاره برای انسان. و تو بچه ها خضوع ذلیلانه زیاد دیده میشه، چون اونا توجه به عزت نفسشون کمتره، به راحتی میبینه که دست همسن و سالش بیسکویتی چیزه از باید میگه میخواد و نمیدونه که این تقاضا برای او ذلت روحی نیست. یه توجه به مسئله معنوی نداره، نفسش کار میکنه، نفسش هم خوب تقاضا میکنه. اینه که اگر میخواهیم فرزندانمون نفسشون عزیز و گرامی باشه باید با قناعت برن جلو. فرمود انسان عاقل غنای او به واسطه حکمت اوست و عزت او به واسطه قناعت اوست. باز تکرار میکنم، انسان عاقل غنای او یعنی بی‌نیازی او به واسطه حکمت اوست. حکمت یعنی همه کاراش دلیل داره. این که کاراش رو همش طبق دلیل انجام میده او رو بی‌نیازش کرده، احتیاج به چی نداره، چون حرف میزنه دلیل داره، توی جلسه حضور پیدا میکنه دلیل داره، غذایی میخوره یا نمیخوره دلیل داره، سفری میره یا نمیره دلیل داره، با یک کسی برخورد میکنه یا نمیکنه، همش دلیل داره. اگه فقط به شما باید ازش بپرسی یکی چرا اینجا سکوت کردی، وقت دلیلش براتون میگه. انسان عاقل با حکمتش غنیست و با قناعتش عزیزه. اثر دومی که برای قناعت گفته میشه ملک، مالک شدن. انسان با قناعت مالک میشه. مالک شدن دو معنا داره، یه معنا مالک مادیست، یه معنا مالک معنویست. مالک مادی یعنی چه؟ یعنی این که چون قناعت میکنه کمتر خرج میکنه، به حد وسط اکتفا میکنه، بنابراین مالی ذخیره میکنه، اموالش زیاد میاد، میتونه با این مالش چیزهایی رو بخره، مالک میشه، مالک زمین میشه، مالک باغ میشه، مالک اساس زندگی میشه. قناعت سبب مالکیت او شد، مالکیت مادی. و اما میشه بعد مالکیت معنوی هم حساب بکنه. قناعت انسان رو مالک معنوی میکنه، یعنی مالک قلوب میکنه. انسان قانع رو همه ما دوستش داریم، تو دلمون جا داره، پس اون انسان قانع مالک دلهای ما شد بدون اینکه ملکیت دیده بشه. و این تسخیر دلها، مالکیت قلوب خیلی مهمه. این هم اثر دوم قناعت، مالکیت. اثر سوم فرمود هرچه قناعت انسان بیشتر بشه خضوع او کمتر میشه. یکی از آثار قناعت خضوع کمتره. البته این خضوع منظور در مقابل مردمه، چون میدانید ما یه خضوع در مقابل پروردگار داریم که اونجا سبب عزت ماست. همین رکوعی که میکنیم تو نماز، سجده ای که میکنیم، رکوع و سجده ما سبب عزت ماست. به عبارت دیگر ذلت در مقابل خدای عزیز عزته، اما ذلت در مقابل مردم حقیقتا ذلته، اونجا عزت نیست. و خیلی ها میخوان در مقابل مردم عزیز باشن، ذلیل نباشن، رایشو نمیدونن. رایش قنونه، یعنی هرچه انسان قانع تر باشه خاضع تر در مقابل مردم کمتر کرنش میکنه، کمتر دست به سینه مقابل اونها به معنای تسلیم در مقابل خواسته های اونها میشه. حالا نکات دیگری هم که عرض میکنم شاید ذهنمون رو بیشتر باز بکنه که این آثار هر کدامش یه دنیا ارزش داره. چهارم، ثمره قناعت، غنا به مال هست و استغناء از خلق. این که انسان قانع میشه به واسطه مالش غنی میشه، چون کمتر گفتیم حد وسط رو خرج میکنه که اینو تو اثر قبلی اشاره کردم. نتیجه این قناعت برمیگرده به استغناء از خلق. استغناء غیر از غنی بودنه، استغناء یعنی غنی دیدن. انسان ممکنه خودشو غنی ببینه اما در واقع غنی نباشه، در واقع محتاجه، محتاج به غذای مردمه، محتاج به پول مردمه، محتاج به کمک مردمه، محتاجه. اما وقتی پیش سخنش می نشینید میگه من نیازی ندارم، من احتیاج ندارم. سر تا پا شاید احتیاجه، میگه نه من احتیاج ندارم. گرسنه شه اما تقاضای کمک نمی کنه، میگه نه من گرسنه نیست. استغنا غیر از غنی بودنه و قناعت انسان رو استغنا از خلق میاره. یکی از آثارش اینه، اگه میخواد انسان، چون همیشه انسان غنی نیست، گاهی فقیره، محتاجه، اون وقت که غنیه خب دست طلب مقابل مردم نداره. اما وقت که فقیره چی؟ مهم اینجاست، راهکار میخواییم. وقتی که محتاجیم چه کنیم؟ دست گدایی جلوی کسی دراز نکنیم که باعث ذلت ما بشه. راهش استغناه، یعنی خود رو غنی بدانیم در حالی که محتاجیم. غنی دانستن راهش قناعتی که الان داریم صحبت میکنیم، اینه که امیرالمومنین علیه السلام فرمان انسان قانع غنیست، القانع غنی و ان جاء و عرا، ولو گرسنه باشه و برهنه باشه. خوب دقت کنید، گرسنه است، برهنه است، پس حقیقتا محتاجه. در حالی که محتاجم که محتاج نیستم. خوب توجه کنید، عملا محتاجه اما اعتقادا خودشو محتاج نمیدونه. این مهمه، چون رفتار انسان مطابق عقیدشه نه مطابق حقیقتش. حقیقتا برهنه است پس نیاز به لباس داره، اما چرا تقاضای لباس از کسی نمیکنه؟ چون خودشو غنی میدونه، میگه من این لباس پاره برام کافیه، نیاز نداره. لباس کهنه است، چند سال پوشیدم که نه مشکلی نداره، لباس محتاج نیستم. وقتی خودشو استغنا دانست، غنی دانست، تقاضا نمیکنه. در حالی که در واقع یکی دیگه اگه جای این باشه میگه چرا محتاجم و تقاضا هم میکنه. تو وام گرفتن الان این بحث خیلی به وفور دیده میشه. دو نفر سطح زندگیشون هم یکسان، یکیشون داره وام تقاضا میکنه، یکیشون نمیکنه. فرقشون چیه؟ آیا واقعیت؟ نه، واقعیت که اینا برابره با همه که. فرقش تو عقیده شه. اون که تقاضا میکنه میگه من احتیاج دارم به وام. برای چی؟ میگه باید این فرش عوض کنم، این نمیدونم ماشین عوض کنم، هی میگه باید عوض کنم. عقیده شینه. تجملات زندگی میگه باید عوض بکنم، مودش رو به روز بکنم. نفر دوم میگه نه، احتیاج به این نداره. هر دم سطح زندگیشون یکیست. لذا قرآن میفرماد کنو یعمل علا شاکلته، هر انسانی رو عقیدش عمل میکنه نه رو واقعیتش. آنچه که هست مهم نیست، مهم اونه که چی فکر میکنه. لذا میفرماد قول کنو یعمل علا شاکلته، هر کسی رو شاکلش کار میکنه. الان بحث ما استغناء از خلقه. چه کنیم؟ غنی بشیم از خلق و غنی بدانیم ولو در واقع محتاجیم. به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام گرسنه هستیم، برهنه هستیم، محتاجیم، اما خودمون رو غنی میدونیم. فرمودن راهش قناعت. اهل بیت علیه السلام در مسیر شام که میرفتن هم گرسنه بودن، تشنه بودن، اما اینا به هیچ وجه تقاضای قضا نمیکردن از این. و این بی‌انصافا، این دشمنانی که قافله رو حرکت داده بودن به سمت شام، منتظر این بودن یه تقاضا از اینا بشنون. که وقتی به شام رسیدن یکشون رفت پیش یزید، گفت یزید تو این راهی که ما اومدیم اینا رو اسیر کرده بودیم، می آوردیم، اونا ما رو اسیر کرده بودن، ما اسیر اینا شده بودیم، اونا اسیر ما نبودن. یزید تعجب کرد، گفت یعنی چه؟ گفت تو این مسیر که اومدیم ما مکرر اینا رو می زدیمشون که یه تقاضا از ما بکنن بگن نزنید، و اینا نمی گفتن. آب بهشون نمی دادیم تا اینا تشنه بشون، به خصوص بچه ها می دونید تشنگی شون قبطه ها چین کنده، تا اینا تقاضای آب از ما بکنن. هیچی نمی گفتن. گرسنه نگهشون می داشتیم، غذا بهشون نمی دادیم، خودمون غذا می خوردیم، اینا نگاه می کردن بچه ها، گرسنشون بود، اما خودشون غنی می دانستن، ما را اسیر خودشون کرده بود. اینه استغنا، اینه بحث خیلی مهمه، به خصوص مقابل دشمن. و امروز ایران اسلامیه ما اینه، این اقتصاد مقاومتی که میگن و فکر من معنای حقیقش رو باید تو این استغنا حساب بکنه، که هنون کسی این بحث رو بازش نکرده. این جمله امیرالمؤمنین علیه السلام رو باید سلوحه مسئولین ما قرار بگیره، که اگر فقیرم هستیم و این جاء و عرا، ولو گرسنه هستیم و برهنه، خود رو غنی بدانیم. و غنی دانستن یعنی تقلل ولا توسل. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمان تقلل یعنی قلیل رو بپذیر، اما توسل یعنی ارتباط با استکبار نداشته باش. اینا رو یاد شیعه دادن رهبران ما، اینه التقلل ولا توسل. کم داشته باش در زندگی، کم بخور، کم خرج کن، اما توسل یعنی ارتباط با دشمن به هیچ وجه زیر بارش نرد. همین بلایی که سر مصر در اومد که هنوز زیاد بازش نمی کنن چه، یکیش همین بود. آیه مرسی حالا به ظاهر مسلمان بود، از اخوانیا بود، اما یکی از اشتباهاتش این بود که ارتباط با اسرائیل رو حفظ کرد، ارتباط با آمریکا رو حفظ کرد. یعنی هیچ تفاوتی با زمان مبارک تو این جهت نداشت. آقای مرسی وقتی اومد سفیر تعیین کرد برای خودش در اسرائیل، از اون طرف سفیر خودش از سوریه دعوت کرد که برگرد بیا مصر، ارتباطش با سوریه قطع کرد. این دین، این اسلام اینو میگه؟ کار خلاف دیگه هم خیلی داشته، اما یکیش ببینید اینه دیگه. آدمی که اینطور ذلیلانه جلو میره، دستش جلو اسرائیل درازه، جلو سعودیه درازه، جلو آمریکا درازه، نه دشمن بهش اعتماد داره نه دوست، همه پشتش خالی میکنه. دوستان بهش اعتماد ندارن، میگن اه ما این مرسی رو گفتیم بیا رئیس جمهور بشه که مقابله با مبارک بکنه، مبارک هنوز زنده است، پس چرا محاکمش نمیکنه؟ محاکمش نگه. وقت ببینید الان همین مبارک امروز الان آزاد شد. این باید تو دوران مرسی محاکمه می شود. نکرد این کارو، بلکه به عکس کرد، گفت نه. و یاد انقلاب خودمون افتادم، گفتم شاه اگه تو ایران بود انقلاب بروشه تیکه پارش میکرد، فرار کرد، چند ماه زودتر فرار کرد. آه این مصریان قشنگ مسلط و مبارک در حفظ و عنایت خود مرسی قرار گرفت. نتیجه همین شد که همین دشمنانی که حفظشون کرد بهش اعتماد نداشتن دیگه. دشمنان هم پشتشو خالی کرد زدندش کنار، دوستان هم که بهش اعتماد نداشتن. و این ذلت اینه، گفتم قناعت انسان رو استغنا میده به انسان، یعنی ولو نیاز واقعی دارد اما اعتقاد داره که من نیاز ندارم. وقتی عقیده به نیاز نداره، دست کمک دراز نمی کنه، دست طلب دراز نمی کنه به سوی دشمنان. اثر پنجم قناعت عفته، پاک دامنی، دامنش پاک. تا عفت میگیم فقط عفت جنسی نیست، ما رو تو فارسی تا میگیم عفت فقط اینه که یعنی زنا نمی کنه و به حلال در همسر اکتفا میکنه. بله این یه معنای عفته. اما انسان قانع علاوه بر این که عفت داره نسبت به همسر خودش، حالا چه زن چه شوهر، بله این قانع دیگه، قناعت رو عفت بهش داد. اما از این بیا جلوتر، عفت در کلام داره، عفت در کار داره، عفت در نگاه داره، عفت تو برخود داره، تو همه کاراش عفیفانه میره جلو. یعنی مرز حدود رو رعایت میکنه، حق کسی رو ضایع نمیکنه، کار حرام مرتکب نمیشه. لذا توی کلام میگیم انسان قانع عفیفه. اللهم اغننی به حلالک عن حرامک. من قنعت نفسه اعانته على النزاهة والعفاف. امیر المؤمنین علیه السلام فرمان کسی که نفسش قانع شد، این قناعت رو کمکش میکنه بر نزاهت و عفاف. نزاهت همون تنزیه از کارهای پسته. آدمی که قانع شد از کارهای پست که دون شأن اوست خودداری میکنه، و کار پست اولیش گناهه، درشترینش گناهه، یعنی خودش آلوده به گناه نمیکنه، به کار حرام آلوده نمیکنه. از یه لیوان شراب گرفته بودن دستش اون طرف گرفته شده در شأن من نیست، رو که من موسیقی میگم گوش بکن میذاره کنار، اختلاط با نامحرم میگه آدم قانع عفیفه و از کارهای پست دوری میکنه. آدمی که قانع نیست نه خودشو به هر کار پست آلوده میکنه. اثر ششم قناعت راحتی فکره، آزاد بودن فکر. مقابلش آدمی که حریص اشتغال فکر داره، همچه که نشسته فکرش هم تو مشغول، مشغول به زندگیست، چرا فلان چیز رو ندارم، یا ای کاش فلان چیز رو داشتم، یا چه کنم فلان چیز رو به دست بیارم، یا حتی در فکر کار حرامه، میگه برم مثلا این مال رو از زیر چنگ فلانی در بیارم. امروزم که متاسفانه بعضی ها را افتادن تو بحث سحر و جادو، میگه چه کنم سحر بکنم بین یه زن و شوهر رو به هم بزنم تا خودم به این شوهر برسم یا به این زن برسم. از این کارهای پست بعضی انجام میدن، شیطنت میکنن و تعدی میکنه، وارد حق دیگران میشه. اینا مال چیه؟ مال این که قانع نیست. و حالا تو این اثر ششم دارم عرض میکنم راحتی فکر داره انسان قانع و فکرش آزاده. وقت آزادی فکر خودش که برکات دیگه داره. فکر انسان وقتی آزاد باشه یعنی به راحتی تعقل میکنه رو کارای مصلحت خودش، که از جمله مصلحت هایی که انسان داره ارتباط با خدا داشتنه. آدم حریص ارتباط با خدا یا نداره یا خیلی کم داره، چون همطور فکرش مشغول دنیاست، آزاد نمیشه. آدم حریص رو من مثال میزنم به یه آدمی که تلفنش مرتب اشغاله، شما از صبح تا شب هر چی بگذر میزنید تلفنش اشغاله، خب ناراحت میشه دیگه، بعدم صداش میزنید میگه فلانی، من دیگه هر چی زنگ میزدم تلفنش اشغال، میگه آره با فلانی حرف زدم با فلانی با فلانی. بعضی اصلا اینطوری هم نیه، تلفنش هم تا اشغال. تلفن اشغاله یعنی مهلت نمیده با یکی ارتباط برقرار کنه. فکر انسان هم اگر مشغول دنیا شد آزاد نمیشه که با خدا حرف بزنه. یکیش اینه که آزاد نمیشه بیاد تو این جلسه. اینه دیگه. شما که اومد اینجا خب فکر کردید اومده دیگه، فکر آزاده دیگه، تصمیم میگیرید میاد اینجا. او که حریصه به دنیاست نمیتونه تصمیم بگیره، تو چنگال حرص قرار داره، حرص وادارش میکنه که در مغازه باشه، برید اینو ببینه، اونو ببینه، این تلفن بزن. فکر آزاد نیست. حالا بهتون بگم آدم حریص اون وقتی هم که وایمیسه نماز، حالا تو نماز فکر کنه به خدا فکر میکنه، جسمش تو نمازه، فکرش کجاست؟ مرحوم پدر ما میگفتن که یه آقای اومده بود تو بازار خرید بکنه موقع عصر، و خریدش رو کی کرد؟ یعنی تا یادش من نماز زور عصر شد نخونده و دیگه فرصت نیست الان نمازش قضا میشه، به صاحب مغازه میگه من نماز نخوندم چیکار بکنم الان قضا میشه. صاحب مغازه لطف میکنه میگه همینجا من سجاده رو میدازم همینجا بایست نماز بخون، دیگه فرصت نیست. سجاده رو به قبله میدازه همینجا بایست یه وضو میگه میستد نماز. تا اثنای نماز مغازه دار یه حمالی رو صدا میزنه که این باری که این خرید کرده بود و برداره ببره دم خیابون سوار ماشین، با حماله قرارداد میذاشته که چقدر بگیره، حماله چونه میزده که مثلا من چقدر میگیرم. مغازه دارم وقتی میبینه که این خریدارش وضع مالیش خوبه میگه اشکال نداره، تا حماله میگه اینقدر میگیرن میگه اشکال نداره. حالا این آقا داشت نماز میخوند، تو نماز میوته نماز رو میشکنه میگه نه من فلان مبلغ یه ریال بیشتر نمیدم. حالا داشت نمازی میخوند که نزدیک مغرب قضا میشه. اینه تو این نماز هم فکر پست بدنم. انسان حریص اینه، نمازش عقب میفته، دینش رو هی عقب میزنه. جالبه آدمای اینطوری به دینشون که میرسن هنگم خدا کریمه، خدا اونجا خدا کریم، اما به کسب و کارشون که میرسه دیگه خدا کریم نیست، میگه خودم باید کار بکنم تلاش بکنم، اونجا دیگه کریمیت خدا رو قبول نداره، اونجا میگه باید زحمت بکش. اما به دنیاش به آخرتش که میرسه نه دیگه خدا کریمه، ای ضربه میزنه به دینش، دینش رو عقب میندازه، نمیرد معارف دینش رو یاد بگیره، نمیره تو جلسات و مذهبی، نه یه دعا کمیلی، اصلا یه حالت عجیب غریبی. یعنی سال ازش گذشته یه دعا کمیل، یه دعای ندبه نرفته بخون، اما تفریحش از این سوال کنی چقدر صبح جمعه این برانوار رفتی ها میرن کو رفتی ها بعضی ها کو میرن روز جمعه میگن اوناش سر جاش اگه تعدادش رو بشمارید مشخصه، اما برای قربت امام زمان علیه السلام نشست یه دقیقه نه یک ساعت، یه دقیقه شون یه گریه بکنه، بگه مولای ما هم قریبه، ما نیاز به آقا داریم، آقا که نیاز به ما ندارن، اما احساس نیاز نمی کنه. وقتی رودخونه را بشه قطع میکنه اینو خوب میفهمه، مثل کلاغا، کلاغا هم خوب میفهمن یاد تو اونم آب نیست متوجه میشن دیگه، وقتی آب میاد میبینی. بعضی ما هم حکم همینو داریم، آب رودخونه بیاد و نیاد ما خوب متوجهیم، اما روح ما نیاز به آب داره، یعنی نیاز به ولایت داره. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، این ما در اینجا میدونید امام زمان اند، قرآن هم همچی توبیخ میکنه ما را، میگه اگه یه روز آب شما غور شد یعنی فرو رفت تو زمین، آب هست اما تو زمین فرو رفت، دسترسی به آب نداشتید، فمن یأتیکم بماء معین. توجه نداشتید سالها و قرنها از آب محروم بودید، داد نزدید، اما یک سال دو سال آب زایده رو قصد شد، داد تو خوب میره بالا. پس تعقل کجا رفت؟ پس ششمین اثر از آثار قناعت استراحت فکر است. حالا استراحت فکر رو من یه معنی دیگه دارم براش، و اون استراحت از اذیت مردمه. انسان قانع چون طمع به مال مردم نداره، از اذیت اونها راحت. هفتم اثر قناعت اینه که زندگی انسان رو گوارا میکنه. القناعت و اهن و عیشه، گواراترین زندگی ها تو قناعته. هشتم قانع ناجی از آفات مطامع. طمع آفات فراوانی برای انسان داره. وقتی انسان طمع داره به مال مردم، گاهی انسان رو به گناه میکشونه. طمع داره به یه ریاست یک کسی، مثلا یه آقایی توی اداره رئیسه، این طمع داره میخواد جا او رو بگیره. چیکار میکنه؟ شروع میکنه شبنامه علیهش پخش میکنه، فحاشی علیهش میکنه، موقعیت او رو تضعیف میکنه، پشت سرش غیبت میکنه، اونقدر حرف میزنه که اینو جابجا کنن بفرستنش خودش بیاد جا. دیگه پستر از این آدم آدمیه که میگه من نمیخوام جا او رو بگیرم، فقط میخوام اینجا نباشه. این تو حسادت ما دو جور داریم، گاهی حسادت رو میگه نعمت از اون گرفته بشه به من داده بشه، گاهی حسودا بدتر از اینه، میگه بخوام نعمت از دست این گرفته بشه ولو به منم داده نشه، نمیتونم ببینم. دیگه آدم وقتی خیلی پست شد اینه، اینا آفت طمعه که طمع انسان رو به حسادت میکشونه، طمع انسان رو به اذیت کردن میکشونه، طمع انسان رو به غیبت کردن میکشونه، طمع انسانو به سحر و جادو میکشونه، طمع انسانو حتی به قتل هم میکشونه. فرمود قناعت انسانو از آفات طمع مسئول میداره. دهم از آثار قناعت سلامتی دینه. وقتی انسان قانع بود کار حرام مرتکب نمیشه، نتیجه اینه که دینش سالم میمونه، یعنی آخرتش آباده. یازدهم از ثمرات قناعت کسب خوبه. حالا این کاسبا رو شما اگه ملاحظه بکنید، اونایشون که قانعن میبینید که با مشتری خوب تا میکنه، دروغ نمیگه، واقعیت رو میگه، چون حریص نیست که حتما امروز چقدر مبلغ سود ببره، قانعه به یه حد وسطی، چون قانعه کسبش رو مرز حلال گذاشته. خلاصه اوست و جعفری میره جلو. اوست و جعفر رو که داستان شنیدین، این سرای مخلص میشد، ساعت تعمیر میکرد، از شهرزا براش یه بخش ساعت رو برده بود و جای دیگه براش میموند، چون آدم پاکی بود، آدم متدینی بود، براش میموندن جای مختلف، هر ساعتی تعمیر میکرد جدا جدا مینوشت که این ساعت این اندازه مبلغ برای تعمیرش، و یه ساعتی برای شما دادن تعمیر کنه. وقتی باز کرد دید فقط فنرش در رفته بود، فنرش ها جا انداخت، اینو گفت من هیچی پول نمیدم. صاحب ساعت با زور میخواست پول بهش بده، به عکس روال فعلی که بگم مستو جهتانی منظورم اینه، صاحب ساعت با زور میخواست بهش پول میگفت چرا پول نمیگیریم؟ مستو جهتانی میگفت پول نمیخواد، چون من کاری نکردم، این فنش در رفت و فنش رو جا انداخت، این کار خاصی نداشت، برای این پول نمیخوام. باز صاحب ساعت میگفت من جای دیگه رفتم 30 تومن به پول قدیم هم 30 تومن گفتن ازت میگیریم تعمیر بکنیم، چرا تو پول از من نمیگیریم؟ و اصرار کرد که پولش بده، میگفت من کار نکردم. ببینید زیبایی در کسب نتیجه چیه؟ قناعت. البته آثار دیگه هم داره، حالا من یکی یکی دارم نعرض میکنم که ببینید چطور میشه یک کاسب اینطور بی‌پروا میشه، دروغ میگه، جنس قلابی میذاره، نمیدونم میوه رو یه قیمت میذاره، همچنین میری بگیر میکرد نه این قیمت ولی میوای پایینه، یه دروغ هم میگه. دیدید دیگه گاهی دو نوع میوه گذاشته، یه میوایی که مال یه ماه پیششه که دیگه داره مندرس میشه، قیمت اینا رو گذاشته اما قیمت میوای جدید رو ننوشت، اما مشتری فریبش میده، از ماشین پیاده میشه میگه قیمت مناسبی برم بخرم، همچه میره بخرم میگه نه این قیمت مال اوناست. و تو که دروغ داری میگی، که چرا زیبا تو کس کار نمی کنی؟ این خیانت مال چیه؟ چرا فریب میدی؟ همش مال اینه که انسان قانع نیست، ریشه چونه و قناعت نداره، یعنی دین سالم نداره. اگه دین سالم داشت جور دیگه برخورد میکنه. فرمود ثمرت القناعه الاجمال فی المکتسب و العذوب عن الطلب. ثمره قناعت اینه که انسان در کسبش خوب برخورد میکنه و یکم عذوبت، عذوبت بیزنیه نمیگن تو فارسی رو میگم عذوبت، عذوبت یعنی روی گردانیدن. حالا روی گردانی یکم اینه که مرد از ازدواج روی برمیاد میگن عذوبت. این عذوبت عن طلب یعنی از تقاضا کردن روی برمیتابه. به خاطر چی؟ به خاطر اون قناعت که داره. دوازدهم از آثار قناعت معالجه حرص، که تو بحثای اخلاقی خیلی مهمه. زاد الحرص بالقنوع، امیرالمومنین علیه السلام فرمان با حرص در وجود خودتون مبارزه کنید از طریق قناعت. راهش اینه که حرص در خودتون میکشید. سینزدهم از آثار قناعت حسن عبادته. کسی که قانعه عبادتش هم زیبا انجام میده، سر اذان میره مسجد، چون قانعه تو زندگی و نیاز نداره دو شغله باشه دو نمیدونم حرص میزنه این یک ساعت وقت نمازش هم خواست در به کسبش بکنه دو. نه، وقتی با قناعت زندگی کرد اینم به عبادتش بهتر میرسه. و آخرین اثری که باز آمده اینه که انسان قانع تمام سختی های دنیا برای او خفیف است. به تعبیر فارسی میگیم به آسانی مشکلات رو هضم میکنه. کل معون، معون به معنی سختی و گرفتاری های دنیا، کل معون دنیا خفیفتون علی القانع والعفیف. تمام سختی ها، فشار های زندگی، نمیگه فشار نیست، فشار برای همه هست، اما انسان های قانع به راحتی رد میشن از این فشار ها و اونایی که قانع نیستن دست و پاشون گم میکنن و خیلی نگرانن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب جمعه، شب زیارتی سید الشهدا علیه السلام، گفتم تو مسیر شام اهل بیت علیهم السلام تقاضا نمی کرده. دشمنان خیلی آرزو داشتن یه درخواست از اینا بشنون راجع به غذا خوردن، راجع به آب، راجع به اینکه ما رو نزنید، و اینا نمی گفتن. اما دقت کنید، نوشتن ام کلثوم سلام الله علیها نزدیک شهر شام که رسیدن به شمر گفتن لی الیک حاجت، گفتن من یه درخواست از تو دارم. این خاندانی که هیچ وقت زیر بار درخواست نمی رفتن، اما ببینید درخواستشون راجب دنیا نیست، راجب دینشونه. شمر هم فکر میکرد که حالا اینا تقاضای آبی میخوان، اونم حتی مثلا برای بچه ها چید. نه، فوری گفت چیه حاجت شما؟ فهمدن حاجت ما اینه حالا که میخواییم وارد شام بشیم از یه دروازه ای ما رو وارد کن که خلوتتر باشه. این دروازه ساعت دروازه اصلی شهره، اجتماع زیادی هست، از یه طریق دیگه ما رو وارد کن. و یکی هم بگو این سرهای شهدا از بین کاروان ببرن جلوتر، که این اجتماع مردم واسن تماشا بکنن ما را، چشمشون به سرها مشغول بشه، کمتر ما را نگاه بکنن، ما کمتر رسوا بشیم، مورد نگاه مردم کمتر واقع بشیم. شمر مردم میگن وقتی فهمید که این دو چیز اذیت میکنه این خاندان را، عمدن عکسشو انجام داد. یعنی هم از دروازه ساعت این خاندان را وارد کرد و هم سرهای شهدا را بین کجاوه ها قرار داده بود، سر هر چهارراه اینها را نگه می داشته، ساعت ها روپا اینا ایستاده بودن و مردم اجتماع می بدن نگاه می کردن، سرهای شهدا را به یکدیگه نشان می دادن، سر امام حسین علیه السلام را گاهی نشان می دادن. لا حول ولا قوه الا بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فاجل. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاصل من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.